الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. الحمد لله الذي جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام تقدیم به پیشگاه مطهر و نورانی حضرت ولی عصر حجل الله تعالی فرجه الشریف و به جهت عرض تسلیت به مناسبت شب عاشورا و شهادت سید الشهدا علیه السلام عنایت بفرمایید به امام زمان تسلیت بگیم با یه صلوات بلند. توسل همیشگیمون یادمون نره هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها با حضور قلب و با توجه انشاءالله که عاشورای ما عاشورایی باشه که دست پر از این جلسه بیرون بریم. با توجه و حضور قلب هدیه به پیشگاه مطهره بی بی دو عالم صلوات هدیه کنید. خب ما تو این شبها در مورد امید صحبت کردیم و عرض کردیم آدم هایی که امیدوارن به فضل الهی، این آدم ها ویژگی هایی دارند، نگاه بلند دارند، نگاه مهدوی دارند. این آدم ها خودشون رو با امام زمان تنظیم میکنن، با امیدواران غیر موحد که مترشون متر دنیاست. تفاوتشون اینه که اونا اهداف بلند دارن، نسبت به اهداف بلند تلاششون هم بیشتره و هیچ وقت هم دست روی دست نخواهند گذاشت و همیشه به راهشون ادامه میدن. همیشه هم پیروزن چون مترشون متر دنیا نیست. تکلیف معلومه. سید الشهدا علیه السلام بالاخره یه جایی یا بر یزید پیروز میشه یا اگر ظاهرن پیروز نشه جور دیگری پیروز میشه. راه شهادت هست و خدا این نام رو بالا میبره و نور رو تمام خواهد کرد. این طرف اگر کسی نگاه مهدوی نداشته باشه، نگاه امیدوارانه موحدانه نداشته باشه، قاعدتا یه جایی تو روی امام زمانش خواهد ایستاد. طبیعیه. چرا؟ به خاطر اینکه هر چند این آدم نماز خونه، روزه بگیره، کار فرهنگی کنه، سینه زن امام حسین اگر باشد، اگر یه جایی چون اهداف کوچک داره با اون اهداف بلند بالای امام زمان نمیخونه، در نتیجه بالاخره یه جایی به تعارض خواهد رسید و تو روی امام زمانش خواهد ایستاد. مثل کوفیا، مثل اهل مدینه زمان امام حسین. آدمای بدی نیستن علی ظاهر، آدمهای نمازخونن، آدمای مسجدی هن، آدم های اهل نماز شب هن، اهل حفظ قرآن و کار فرهنگی و کار تربیتی و نمیدونم قرائت قرآن هن، اما جهنمی هن. میشود آدم امام حسینی مشکی پوش امام حسین باشه و نمازاش هم قضا نشه ولی جهنمی باشه؟ بله. نمونهش توی کوفه بوده، توی مدینه بوده. کل این مردم رو شما توی زیارت عاشورا همین الان لعن کردید، عاقبت به خیر نشدن. خب پس من باید با امام زمانم هماهنگ بشم و تنظیم بشم. یه نکته دیگه هم عرض کردیم از آیه قدیر، این که من آدم ولایت مداری هستم، حالا با امام زمان دارم خودم رو تنظیم میکنم، حتی نمیدونم نمازم نماز امام زمانیست، هیئتم هیئت امام زمانیست، اشکم عشق امام زمانیست، به عشق امام زمان گناهو ترک میکنم، به عشق امام زمان ازدواج میکنم، به عشق امام زمان بچه بزرگ میکنم، به عشق امام زمان فلان، آیا این کافیه؟ عرض کردیم خیر. طبق آیه قدیر میفرماید که خروجی قدیر ولایت امیرالمومنین نیست. خروجی قدیر اونجاست که میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، جایی که کفار از ما مایوس میشن، اونجا ما آدم ولایت مداریم. یعنی همه اینا بستگی به این داره که موضع گیری های من تو مسائل مختلف آیا کفار رو، دشمنان امیرالمومنین رو اذیت میکنه، اونا رو مایوس میکنه، عصبانیشون میکنه یا نه. اگر من یه نماز بسیار با صفایی دارم میخونم، اگر میرم جمکران با امام زمان یه حس خیلی خوبی دارم، اما موضع من موضعی نیست که استکبار جهانی رو سر مثلا اینها رو سرخورده بکنه، چه میدونم عصبانیشون بکنه، از من مایوس بکنه، من هنوز آدم امام زمانی نشدم. سندش آیه قدیر الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اگه شما کنار امیرالمومنین ایستادی، باید تو عمل کرده شما دشمن مایوس بشه. اگر دشمن امیدوار به عمل کرده شماست، هنوز ولایت مدار نشدید. کوفی ها اینجوری بودن، امام حسین رو دوست داشتن، نمازخون بسیار تیر بودن، حافظ و قاری قرآن هم بودن، اما یزید و ابن زیاد به جهالتشون امیدوار بود، امید داشت که اگر تحریمشون بکنه، امید داشت که اگر تهدیدشون بکنه، امید داشت اگر راهو ببنده اینا نمیرن کمک امام حسین، اگر پول بهشون بدن اینا دور حسین رو خالی خواهند کرد، و این اتفاق افتاد. فقط من امام زمان دوست دارم پس کفایت نمی کنه. متر و معیار محبت امام زمان نیست، حتی تبعیت از امام زمان تو خیلی از موارد نیست. متر و معیار اینه که این تبعیت من که امام زمان رو داره خوشحال میکنه، آیا کفار رو مایوس میکنه یا نه. خیلی این بحث ما، بحث دیشب ما مهمه. من دوست دارم اصلا دوباره بشینم همونا رو تکرار بکنم، چون خیلی ها نبودن، ولی دیگه گذشت. در مجموع نماز من، هیئت من، هیئتی که دشمن رو مایوس میکنه، آدم سیاسی که دشمن رو مایوس میکنه، دیپلماتی که دشمن رو مایوس میکنه، نه اینکه دشمن بهش امیدواره، و اگه قرار زیر پرچم کسی سینه بزنم، زیر پرچم کسی باید بایستم، به کسی رأی بدم، طرفدار حزبی باشم، طرفدار گروهی باشم، طرفدار عالمی باشم، طرفدار مرجع تقلیدی باشم که دشمن امیرالمومنین به او امید نداره. ما از آدمایی که اسمشون مرجع تقلیده داریم که دشمن بهشون امیدواره، تا سیاسیونی که به ظاهر ولایت مدارند دشمن بهشون امیدواره، تا یه عده که اصلا معلوم الحالند و شب و روز دارن برای دشمن کار میکنن. اگه قرار به رأی دادنه با اونا نیستیم، اگه قرار به موضع گیریه با اونا نیستیم، ما با کی هستیم؟ یه نفر رو دشمن داره فقط شب و روز میزنه و اون رهبر ماست، تمام. معلومه که این آدم تو خط ولایت امیرالمومنینه، با همین ملاک قرآنی که عرض کردیم. کل علوم سیاسی هم همینه، یا اگه همینو یه دو واحد بذارن توی دانشگاه علوم سیاسی ما تدریس بکنن، خیلی از مشکلات ما حله. همینو دیپلمات‌های ما بفهمن، خیلی از وزارت امور خارجه ما اگه همینو تابلو بکنن بزنن توی اتاق‌هاشون، خیلی از مشکلات ما حله. شما اگه تعاملی داری، باید تعاملی باشه که اونا ناامید بشن از شما، نه اینکه امید داشته باشن به شما برای اینکه سرتون کلا بذارن. موضع گیری باید این باشه. این آدم آدم ولاییه، این مردم اون وقت میشن مردم ولایی. و الله غیر از این شما همه مردم رو نماز خون کن، همه زنا رو با حجاب کن، همه اهل زیارت امام رضا و جمکران و فلان، مطمئن باشیم که ما هنوز ولایی نشدیم، ولایت مدار نیستیم، مگر اینکه شب و روزمون به فکر این باشیم که تو هر موضعی چجوری دشمن رو مأیوس کنیم از خودمون. این تمام عرض ما این شد تو این دهه. کل دنیای مادی استکبار و شیاطین دنبال اینن که تو زمینه فردی شما از خودت ناامید بشی، بگی آقا من به اینجا نمیرسم، تمام. با 4 گناه ابلیس شما رو به این نتیجه برسونه که بابا ما کجا و سلمان کجا. اگه به این نتیجه برسیم، شما توی سراشیبی سقوط قرار گرفتی، روز به روز بدتر میشه، سال به سال میام هیات میگیم مثلا من 5 پیش چقدر بچه خوبی بودم و الان چقدر، قدم به قدم اون وقت شیطان شما رو خراب خواهد کرد. اما اگر این رو باور نکنم القای شیطان رو، واقعا بیستم بگم که نه، من میخوام سلمان فارسی، من میخوام حبیب ابن مظاهر باشم، من میخوام کنار دست حسین باشم و میتونم، او دیگه دستش به شما نخواهد رسید و شما اقلش اینه که اگه 20 نگیری 18 رو خواهی گرفت. این تو زمینه فردی، تو زمینه اجتماعی هم همینه. اگر دشمن ما بتونه ما رو قانع بکنه که دیگه نظام شما به جایی نخواهد رسید، دیگه تموم شد، شما دیگه سقوط کردید، اگه بتونه این القا رو بکنه، یعنی که دیگه ما زمین خوردیم، مطمئن باشید. تا زمانی که ما امید داریم اونا کاری نمیتونن بکنن، امید که از دست بره تمامه. به خاطر همین هم است که شبان روز پمپاژ خبری رسانه‌ای توی فضای مجازی، توی شبکه‌های ماهواره‌ای داره میشه که آقا شما 7 دیگه سقوط کردین، تمامه. یعنی 40 ساله که الان دارن میگن که ماه بعدی دیگه شما سقوط کرد. سال تو شما بی این 22 بهمن رو نمیبینید، 22 بهمن بعدی رو نمیبینید، این شب عید رو دیگه نخواهید دید، این تابستون رو نمیبینید. میدوننم که اتفاقی نمیفته، اما بالاخره این اثر خودش رو میذاره، هی تکرار تکرار تکرار، آدم فکر میکنه که خبریه دیگه. ما باید هوشیار باشیم، تو زمینه فردی و اجتماعی داره این اتفاق میفته. کسی که مشغول مجاهدت فی سبیل الله، حق ناامیدی نداره. بدترین گناه گناه ناامیدیه، بدترین عذاب هم مال ناامیداست، بدترین عذاب مال ناامیداست. خود ابلیس با همه بساطی که تو این عالم را انداخته، روز قیامت امیدواره به رحمت خداست. حق چجوری میشه که من از رحمت خدا ناامیدم؟ دلیلش اینه که اون آیتمایی که عرض کردیم ندارم، یعنی همین حمدی که دارم میخونم متوجه نیستم، قدرت خدا و مهربانی خدا رو خیلی نمیبینم، یه معرفتی لازم داره که نیست. حضرت امام میفرمودن که باید از مغز این ملتها نمیشودها را بیرون کرد و به جای آن میشودها را گذاشت. این کار امامه. چرا اینجوریه؟ به خاطر این که ما قرآن خوب نمیخونیم، وعده الهی رو خیلی بهش توجه نداریم. پیغمبر اکرم فرمودن که توی انجام تکالیفتون دل سرد نشید. میگفتن آقا چجوری؟ میفرمودن که شما به آیات قرآن، بعد آقا کد داده تو روایت، میفرماید این آیات رو ببینید، و ای یکم من کم معتن یغلبو الفا من الذین کفرو، میفرماید که اگه شما 100 آدم باشید، من خدا کمک میکنم که بر 1000 تای اونها غلبه کنید. نگاه نکنید کمیم، نگاه نکنید که یه فضای رسانه‌ای درست شده. البته ما کم نیستیم، این القائه که ما فکر میکنیم کمیم، و الله تو همین عاشورا ببینید خیلی از آدمایی که ما فکرشون میکنیم اتفاقا با ما هن، اتفاقا امام حسینی هن. 40 رو ببینید، نه تنها ایران، دنیا الان با ما داره همراه میشه. منتها قرآن میفرماید که شما ثابت قدم باشین تو کارتون. شما اگه 100 تا باشید ما یه کاری میکنیم به 1000 نفر غلبه کنید. وعده الهیه. چرا من باورم نباید بشه؟ قرآن که مال 1400 سال پیش نیست، مال تا ابد دیگه. این آیات قرآن تازه تازه مال الانه، انگار همین غروب، دم غروب نازل شده. یا مثلا میفهمند که اگه ترس از قوت و قدرت دشمن دارین، خدا دشمن رو از شما میترسونه. ترهبونه بگی عدو الله و عدو بکن. خدا همچین ترس تو دلشون میندازه که از شما بترسن. دنیا الان از شما میترسه. شما خبر شماره یک تمام رسانه‌های خبری شماره یک دنیا هستید. همیشه از شما وحشت داره. یا فرمود اگه ترس شما از اینه که کسی نیاد کمک شما، اصلا صدتایی چی، یه نفر آدمی، فرماید که قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. خدا شما رو کمک میکنه. کل قرآن خدا یه موعظه میگه من دارم برای شما. قل انما اعظکم بواحده، 110 جلد و 50 جلد و 20 جلد و 30 جلد کتاب نوشتن علما. خدا با این قلمی که داره که معجزه تولید میکنه مثل قرآن، یه جلد بیشتر کتاب بیرون نداده. اون یه جلدش هم میگه من یه موعظه بیشتر برای شما ندارم، هم یه دونه رو عمل کنید، پشتتون رو بدین به من. انما اعظکم بواحده، من یه دونه موعظه برای شما دارم، خدای شما هستم، میگم یه دونه موعظه، همینو گوش بده، بقیه رو بذار کنار. چیه این یه دونه؟ انتقومو لله مثنا و فرادا، قیام کنید برای خدا دوتا دوتا، نشد یه دونه یه دونه. ابراهیم یه دونه است، ابراهیم نبی قیام میکنه کارشم میگیره. جناب آسیه توی خونه فرعون یه دونه است، اما خدا پیروزش میکنه. ابی عبدالله یه دونه است، خدا پیروزش میکنه. بنده و شما پاکار امام زمان بیایم یا نیاییم، خدا پیروزش خواهد کرد. حضرت امام یه نفر بود، خیلی از علمای زمان حضرت امام از بزرگان هم همراه نبودن باش، بلکه مخالفت هم میکردن، تهمتها هم بهش زده شد حتی دهه 40، اما یه نفری قیام کرد به خدا، هم پیروزش کرد. یه نفر گفت توی اتوبوس داشتیم میرفتیم، دخترم تازه به سن تکلیف رسیده، مثلا 9-10 سالشه، داشتیم میرفتیم مثلا زیارت سمت مشهد توی اتوبوس، دخترم داشت نمازش قضا میشد و اتوبوسیه نگر نداشته بود برای نماز، هیچ کس هم اعتراض نمیکرد. دخترم گفتش که بابا نمازمون داره قضا میشه، بگو نگه داره. میام بلند شدم گفتم آقا برای نماز و اینا، گفت آقا بشین حالا یه جایی شد نگه. میگفتم آقا داره قضا میشه، گفت ول کن آقا. هیچ کس دیگه هم هیچ حرفی نزد. گفتم دخترم نگر نمیداره دیگه، دیگه ماها اینجوریم دیگه، دیگه ما گفتیم دیگه، تکلیف ادا شد دیگه، بگیم بخوابیم وال بعدن قضاشو میخونیم، چیه درگیر میخوای بشی؟ یه دخترم گفت نه من نمازمو بعد بخونم. همونجا یه دونه بطری آب از این یه بار مصرفا برداشت، آستیناشو زد بالا، روی صندلی شروع کرد وضو گرفتن، یه مشت آب میریخت رو سر صورتش، داشت آروم وضو میگرفت، از تو آینه راننده دید. شاگردشو فرستاد آقا چیکار دارید میکنید، زمین خیس میشه. گفتم آقا بالاخره دختر ما به تکلیف میخواد نماز بخونه، با به تکلیف رسیده و اینها، میخواد تو همین اتوبوس نماز بخونه، شما وای نسادی دیگه. رفت به راننده گفت، دل راننده نرم شد، زد بغل. یه دخترم پیاده شد، خیلی عجیب بود، دختر 9-10 ساله، سجاده پنگ کرد تو بیابون تو راه مشهد، شروع کرد نماز خوندن. یه دفعه دیدم یکی یکی مسافرها دارن میان پایین کنار پشت سر دختر من دارن نماز میخونن، هر کی یه گوشه وایساده داره نماز میخونه. یه دفعه نگاه کردم دیدم که امام کل این اتوبوس شد، یه بچه 9-10 ساله. خدا کمک میکنه، یه نفری باشه. انتقوم لله، خدا یاری میکنه. یا مردم میان پای کار یا نمیان پای کار، خدا یاری میکنه. و جعلنا ائمتن یهدون به امرنا. میگه یه دفعه دیدم دخترم شده امام، این که داره هدایت میکنه. یه دختر بچه‌ای که به تکلیف رسیده، ما کمتریم از او. شرط مجاهدت اینه که ما به این آیات ایمان داشته باشیم. شرط امید به خدا که مجاهدت میاره در مقابل کفار ایستادن و حرفایی که تا الان زدیم، مایوس نشدن از رحمت حق و طلوع شیطان ایستادن و دماغ ابلیسیان رو به خاک مالیدن، شرطش اینه که من واقعا ایمان داشته باشم به سبیل الله. اگه مجاهدت فی سبیل الله، اگه موفق نشدم بدونم یا مجاهدت نکردم یا مجاهدتم فی سبیل الله نبوده. اگر باشه انتنصر الله ینصرکم، حتما خدا کمک خواهد کرد. هرچی حضرت امام فرمود شد، هرچی فرمود شد، گفت به ثبات میرسیم شد، گفت خرمشهر آزاد میشه شد، گفت این جنگ تمام خواهد شد شد، گفتش که راه قدس از کربلا میگذرد، راه کربلا باز شد. گفت چقدر خوبه که ملت ایران و عراق اگر با هم باشن چه خواهد شد، این اتفاق افتاد. وعده نابودی اسرائیل رو داد. همین الان ما بچه های سپاه قدس، حاج قاسم سلیمانی، هشت و شعبی عراق، بچه های فاطمیون، بچه های علویون سوریه، فاطمیون عراق، بچه های حزب الله لبنان، همه با هم جمع شدن پشت دیوار اسرائیل دارن پا میکوبن. یعنی یه قدم دیگه نماز میخونیم توی قدس. همونایی که دنبال نابودی ما بودن، همونایی که میگفتن از نیل تا فرات تو آفریقا رفتن برگشتن میخواستن همه جا رو بگیرن، الان از این طرف یه غزه تو خاک خودشون داره میزنه، از این طرف تو خاک حزب الله لبنان حزب الله لبنان داره میزنه، از این طرف موشکای دوربرد ما داره تهدیدشون میکنه، از این ور عراق رو از دست داده، از اون طرف یمن رو از دست دادن، یه دفعه شده در حلقه محاصره ما. هر چی حاج آقا روح الله فرمود اتفاق افتاد. الان هم هر چی آسد علی داره میگه داره اتفاق میفته. از چی نگرانی؟ از چی نگرانی؟ الان هم یه فتنه اقتصادیه که گذشت، میگذره، حتما خواهد گذشت، مثل بقیه فتنه ها، مثل پروژه های دیگه، مثل کودتا ها. 52 تا کودتا ما داشتیم از اول انقلاب تا حالا. 17,000 شهید ترور داشتیم، نگرفته ایش. 17,000 شهید ترور میدین یعنی چی؟ نگرفت. چرا باید تو دلمون خالی بشه که وای چه اتفاقی افتاد؟ به فضاسازی های تلگرامی و این اینستاگرامی خیلی توجه نکنیم. اتفاقا ما الان پیروزیم و موفقیم. اتفاقا ما الان توی جایی وایستادیم که اگه میبینیم همشون با هم اومدن به میدان، به خاطر اینه که ما یه دشمن خطرناکی شدیم. الان تازه شدیم مملکت ولایت مدار طبق اون آیهی که عرض کردیم. به خاطر همین آقا فرمود ما الان تو وضعیت جنگ احزابیم، نه شعب ابی طالبیم نه چیز دیگه. جنگ احزاب چی بوده؟ همین جنگ خندق بوده دیگه. سه تا جنگ بزرگ داشته اسلام. اولی جنگ بدره که پیروز میشن پیامبر، دومی جنگ احده که شکست میخورن، بعد از جنگ احد تقریبا پاشیده، از هم پاشیده شده اردوگاه مسلمین توی مدینه. یهودی ها از این وضعیت استفاده کردن، رفتن قریش رو تحریک کردن. از این طرف تا الان با قریش داشتن می جنگیدن، قبائل دیگه هم احساس خطر کردن. یه دفعه یهودی ها اومدن، همه قبائل هم قسم شدن با هم اومدن، خود قریش اومد، منافقین مدینه از درون شروع کردن کار کردن، فضاسازی کردن، مرجفین، همین مثل آمد نیوزها و اینا، این مرجفین داخلی، همین آدمایی که ممکنه تو دفتر ریاست جمهوری هم نشسته باشه ولی همش میگه نمیشه، نمیتونیم، ما قدرت نداریم، اونا از کار میندازن قدرت ما رو، ما نمیتونیم، همش نمیشود و نمیتوانیم. اینا مرجفینن. از داخل هی لرزه مینداختن به دل اهل مدینه، منافقین داخلی مرجفین. از اون طرف هم یهودی ها بلند شدن، قریش اومده تمام احزاب را جمع کردن دارن میان. خبر رسید به پیامبر چه بکنیم، ما الان ضعیفیم، بیرون بریم نمیتونیم مقابله بکنیم. سلمان پیشنهاد داد، گفت خندق بکنیم، مورد قبول واقع گرفت. اونجا شد سلمان و منا اهل البیت، چون هر کی میرسید انقدر همه کیف کرده بودن میگفتن سلمان از ما، سلمان. هر کسی میومد میگفت سلمان مال ماست، پیغمبر فرمود خیر، سلمان از ما اهل بیت. و اتفاقاتی که افتاد، عمرو بن عبدوبد پرید این طرف با امیرالمومنین درگیر شد و آقا کشت، ورق جنگ برگشت. مدت ها اینها توی تحریم بودن، تو محاصره دشمن بودن، بیرون خندق اینا تو محاصره اقتصادی قرار گرفتن. از داخل هم هی مرجفین دارن کار میکنن که ما زورمون به اینا نمیرسه. ببین به لحاظ اقتصادی ضعیف شدیم، نون گیرمون نمیاد، آب گیرمون نمیاد، پوشک گیرمون نمیاد، احتکار میشه، دارو نمیدونم چی میشه. هی شروع کردن و یه دم شروع کردن کمک کردن، مثل الان دیگه. یه دفعه یه موجی را میفته، پوشک بچه احتکار میشه، موج میفته، دارو احتکار میشه. بعضی خیلی نامردن، یعنی خدا میدونه که خدا اگر شمر و قاتلان سید و شهدا رو ببخشه، این آدم ها رو نمیبخشه. این تو شرایط سختی که یه آدمای واقعا نیاز داره، این بابا احتکار میکنه که برای اینکه گرونتر بشه. ولی وقتی سیب زمینیه میگیم آقا سیب زمینی نمیخوریم حالا یه مدت، ولی دارو حیاتیه، دارو حیاتیه. خیلی نامردن بعضی ها. خلاصه وضعیت، وضعیت جنگ احزاب شد، همه اینا جمع شدن. با ضرب شست امیرالمومنین ورق جنگ برگشت. از اون طرف وقتی که مومنین ایستادگی کردن در مقابل مجرفین، در مقابل یهود، در مقابل منافقین، در مقابل همه این احزاب، در مقابل پهلوانها، در مقابل فشار اقتصادی یه خورده تحمل کردن، یه دفعه از اون طرف امداد الهی رسید. امداد الهی، طوفانی اتفاق افتاد، افتاد به لشکر ابو سفیان که پاشیدن اینها و فهمیدن که عذاب الهی داره نازل میشه. تو تاریکی میدیدن سنگ داره براشون میاد، متوجه نمیشدن از کجاست. خلاصه پاشیدن و فرار کردن. جنگ خندق پیروز شد. یعنی چند تا عنصر داشت، این که مؤمنین تحمل کردن، اسیر نشدن، تدبیر کردن، کنار هم ایستادن، از مرجفین، از اونایی که تو دلشون رو میخواستن خالی بکنن، اینها امیدشون رو به خدا از دست ندادن. وقتی ایستادی کردن کمک الهی رسید. از این قصه ها تو قرآن بسیار زیاد داریم دیگه، و شما میدونید بعد از جنگ احزاب دیگه خورد خورد، دیگه یه دفعه یه قدرتی گرفت اسلام، حکومت پیامبر تو مدینه شکل گرفت. دیگه بقیه جنگا جنگای کوتاه مدت کوچک، غیر از یکی دو تا جنگی که دیگه با این آدم هم نیست. بعد از جنگ احزاب که جنگ خندقه، دیگه همه به فکر فتح مکه بودن و این اتفاق افتاد. یعنی داداش اگر این فتنه اقتصادی رو ما بتونیم رد بکنیم، دیگه باید به فکر فتح اسرائیل باشیم. باریکلا. شب عاشورای ما اگر اینجوری باشه عاشوراست. چقدر امشب گریه میکنی، خودتو میزنی، خیلی مهم نیست. طول تاریخ خیلی برای امام حسین گریه کردن، خود کوفیا بیشتر از همه ما. ولی تا زمانی که این آدما مقابل یزید نیستن، معنای مرگ بر آمریکا رو نفهمن، این آدما عاشورایی نشدن و حسینی نشدن. من این حرفا رو دارم آروم میزنم، الحمدلله که شما دارید میگیرید این حرفا رو. بعد داد بزنم خطبه بار، منتها کشش دیگه ندارم. منتها این اهدافی که داریم عرض میکنیم که اگر رد بشود این اتفاق خواهد افتاد، که قاعدتا این اتفاق میفته به خاطر وعده قرآن، به خاطر این ایستادگی که ما داریم میبینیم، به خاطر حرفای امام، به خاطر حرفای آسد علی آقا و به خاطر تجربه 40 ساله‌ای که دیدیم از مردم و به خاطر این تجمعی که الان داریم میبینیم، به خاطر این که میبینیم مردم ما هنوز پارکاب امام حسین ایستادن، به خاطر این که ته نب تحریمی که دارن میزنند و تبلیغات رسانه‌ای میکنن اینه که شما جلسات امام حسین شلوغ‌تر از قبله. همین جلسه رو ببینید دیگه، ما نسبت به پارسال جمعیتمون بیشتره. یه نمونه است. اگر میگن نمیدونم آه نه به حجاب اجباری، تهش 5-6 تا آدم میشه که میرن توی خیابون انقلاب اونجا روی سکوات نمیدونم روسریشون رو میگیرن، نهایت زیر 10 نفر آدمن این آدما، زیر 10 نفر. بعدم که میگیرن و بررسی میشه میبینن این آدما یا بهایی ان یا جاسوس ان یا فلان ان، یعنی یه جایی تغذیه شدن، پول گرفتن فلان، یعنی طرف با تبلیغات رسانه‌ای خودجوش این کارو نکرده، از یه جایی مأمور بوده، یعنی اینکه جواب نداد. وقتی شما میبینید یه عده آدمهایی که چادری نیستن، به قول شما بد حجابن، اما روز عاشورا تاسوعا واقعا دارن عزاداری میکنن. وقتی شما میبینید تو همین جلسه ما طرف اهل سنت هر سال داره میاد نذر میکنه، شب علی اصغر پول داره میده به هیئت، زیارت عاشورا نذر داره، شما دلت گرم میشه. اینها رو باید دید. وقتی میبینی که با این همه تبلیغات 40 ما بالای 20 میلیون جمعیت جمع میشن، واقعیت اینه که آدم دلش گرم میشه که این وعده های الهی داره اتفاق میفته. ته اختشاشاتی که همین اخیر توی همین رجایی شهر اتفاق افتاد، 2-3 روز یه سری آدمایی بودن که ما خودمون رفتیم چرخیدیم لابلاشون، اکثرا بچهای خودمون بودن. یعنی حالا اینا رو تو جمع شما میشه گفت، یعنی غالبا بچه‌ها ما رفتیم یه چرخی زدیم یه جا، من خیلی تعجب کردم دیدم که رفقامون بچه‌ها تو کرج دیدم یکی شیشتیغ کرده از این ریش خط ریش اینجوری ها گذاشته، اون یکی بغل سفید کرده موهاشو سیخ داده بالا، اون یکی تیشرت پوشیده زنج، یعنی این چه قیافه یه قواجی، میخوایم بریم لابلا اینا دیگه چیکار کنیم؟ نصف بیشترشون هم بچه خودمون بودن، یعنی تفریحی هم اونجا شلوغ میکردن خیلی وقتا، یعنی نگرفت کار، نگرفت. ولی اینم میفهمیم که مردم تو فشارن، این حرفایی که داریم میزنیم هممون داریم فشار رو میفهمیم، یه جایی رو میفهمیم که باید داد بزنیم، یه جایی رو میفهمیم که باید یه کاری انجام داد. من تو چی کار بکنیم؟ من تعجب میکنم از دوستانمون که من واقعا توی این شبا سال گذشته و امسال خیلی حرف زدم، خیلی راهکار، خیلی بازم میان میگن که هی میگی اعتراض کنیم چیکار کنیم، داد بزنیم چیکار کنیم. من نباید بگم چیکار کنیم، خطا رو من دادم. منتها عجیبه که ما باید مثلا یه دونه یه دونه بشونیم بگیم تو باید این کار رو کنی، تو باید این کار رو بکنی. تهش اینه دیگه، آقا اوج کار نگه داشتن این خیمه است. بهترین مدل کار سیاسی، بهترین مدل کار رسانه‌ای پرچم ابا عبداللهه، بسم الله. بعد از دهه عاشورا اولین هیئت هفتگی ما به شما سلام خواهیم کرد. از 2000 نفر آدمی که الان اینجا نشستن، 30 نفر آدم میان میشینن. من یه وقتی هر سال آتشین خطبه میخوندم شب عاشورا و تاسوعا و شام غریبان، که آقا هیئت های هفتگی فلان، این پرچم رو نگه داریم، بالاترین کار همینه. دشمنم الان میبینید داره پرچم امام حسین رو میزنه، یعنی با این پرچم مشکل دارن، چون این پرچمه حفظ کرده ما رو. خب من اینو که بلدم، هی میگفتم آقا جمشین دیگه هفتگی ها، فکر میکردم الان مثلا ما 2000 تا آدم داریم، مثلا 300 تا آدم بالاخره میمونن ته کاسه دیگه. بعد میمونیم 20 تای خودمون نشستیم هیئت هفتگی بعدش. یه چند سال اصلا دیگه نیومدم، دهه به دهه قول میدادم میرفتم دیگه، گفتم آقا دیگه حالا فرقی نمیکنه ما باشیم نباشیم، حالا یه منبری میاریم حرف بزنه دیگه، حالا ما بریم یه دهه به خاطر یه جلسه 20 نفری یه دهه منبر رو ما از دست ندیم، بریم حداقل 2000 کار کنیم برای امام زمان. چند سال نیومدم، یکی دو ساله که دوستان هی میگفتن که آقا تو نمیای خلوته، تو باشی اسم تو بزنیم حافظی حتما میان. گفتیم باشه. الان دو ساله دهه دیگه قول ندادیم، باز اومدیم نشستیم دیدیم بعد از عاشورا هم 20 تای خودمون. بعد میگه ما چیکار بکنیم؟ به ما بگو. همین یه راهه، خیمه رو حفظ کنیم. امسال هم دیگه نیستم. آها راستی یه چیزی یادم رفت تو تذکرات اول بگم، این تو پرانتز داشته باشین. دوستان ظاهرا تصمیم گرفتن هیئت‌های هفتگی ما از جمعه شب میاد، از این به بعد چهارشنبه شب، یعنی ما چهارشنبه ها از این به بعد هیئت هفتگی خواهیم داشت به دلایل مختلف که یالا وسط منبر خیلی نمیشه حرف زد، ولی خواهرها و برادرها بدونن که دیگه جمعه شب نیست. خب چه باید کرد؟ اولا این که ما باید حداقل نقشه های دشمن رو بشناسیم یه خورده. آقا همین الان تو مهمترین جلسه سال باید این رو بگیم، بعد 52 تا کودتا، 17000 تا شهید ترور، نمیدونم 8 سال جنگ، از 18 به علاوه یک کشور شهید بگیریم، اسیر بگیریم، 18 تا مال کشورهای مختلف، یکش هم عراقه، یعنی از 19 تا کشور ما اسیر گرفت مستقیم نیرو دادن، نمیدونم فتنه 88، نفوذ، فتنه اقتصادی، توی همه این بساطا الان یه اتفاقی داره میفته که من و شما باید حواسمون باشه. این دامن میزنه به قصه اقتصادی، یعنی اگر این اتفاقات بیفته فشار اقتصادی 10 برابر خواهد شد. و اون چیه؟ الان طراحی کردن برای کل دنیا 27 تا سند بین المللیه برای احاطه بر کل دنیا، با اسناد بین المللی دارن کار میکنن. 27 تا سنده، سند 1003 که سند مادره، این سند 20C که میگن 17 تا سنده که میگن سند 20C، یکیش بحث آموزش و پرورشه تو حوزه‌های مختلف، نمیدونم تو بحث آب، خاک، موجودات زیر خاک، موجودات زیر آب، موجودات بالا، موجودات پایین، نمیدونم برابری جنسیتی، حمایت از خانواده، نمیدونم از این چیزا به عناوین مختلف 17 تا سنده. با این اسناد بین المللی میان نفوذ میکنن دیگه، شما نفوذ سیستماتیک میشه، یعنی اینجوری نیست که شما این آدمو دیگه بهش رأی ندی بره کنار یه آدم دیگه بیاد درست بشه، چون اون آدمه یه امضایی زده که دیگه آدم بعدی هم بیاد باید پایبند باشه. این خیلی مهمه، مثل همین FATF. آقا بعد مگه اینا چیه؟ مگه تعاریف متفاوته؟ یه شبیه یه مثال عرض کردم، مثلا میگه حمایت از خانواده، حمایت از خانواده، خانواده ما یه تعریفی داریم، اون یه تعریف دیگه ای داره دیگه، سرتیتر شیکی داره، به خاطر این که ما میگیم خانواده یه زن یه مرد، بعد اگه شد بچه، اونا میگن یه زن یه مرد خانواده است، یه مرد یه مرد خانواده است، یه زن یه زن خانواده است، یه شخص با یه حیوان خانواده است. شما میگی مبارزه با تروریسم، اونم میگه تروریسم، من تو تعریف او یه چیز دیگه، یه تعریف شما یه چیز دیگه است. و الان هم داره 20 پیاده میشه، خیلی راحت بهتون بگم. غیر از این 17 تا سند، 9 تا سند دیگه هم هست تو بحث ماهواره، تو بحث نفت، تو بحث گاز، نمیدونم تا تسلط پیدا کنن. جالبتر اینه که کشورهای هدف روسیه است، ایران، عراق، لیبی، سوریه است. برای هر کشوری هم یه تابلوی داره، جالبه. میگه که برای روسیه مثلا تابلوشون اینه، برای نفوذ این سندها میگه که فناوری اطلاعات، تیتر شیکی داره، اونا قبول میکنن تو فضای روسها. برای آفریقایی ها، توی آفریقا گرسنگی زیاده، اونجا تابلوی این 17 تا سند، 27 تا سند رفع گرسنگیه. توی کشور ما تابلو چیه؟ رفع فقر و محرومیت. آقای روحانی توی اولین جلسه هیئت دولت امسال توی سال 97 رسماً اونجا اعلام کرد، گفت شعار ما برای امسال سال 97 رفع فقر و محرومیته. چرا باید دقیقاً تابلوی یه رئیس جمهوری کشور دولتی دقیقاً با تابلوی نظام سلطه یکی باشه؟ اینا نکته توش هست، اینا نکته توش هست. بگذرم از اینها، تو دلتون خیلی خالی نشه. عرض بکنم که ما فقط باید هوشیار باشیم و بس، منتها حواسمون باشه اون وعده های الهی یادمون نره و این که ما باید بیستیم. خیبر یه جوری شد که داشت شکست میخورد، گفتن که به محسن رضایی بگید بیاد پشت بیسیم، حاج احمد آقا اومده. حاج احمد آقا از پشت بیسیم گفتش که به بچه‌ها بگید امام فرموده سلام من رو به بچه‌ها برسونید، بهشون بگید الان حفظ جزایر مجنون حفظ اسلام است. میگه این وضعیت که شد، امام که این پیغامو داد، دیگه بچه‌ها گفتن اینجا هممون یه دونه یه دونه پرپر بشیم دیگه نمیذاریم این قصه سقوط بکنه. و نکرد، و نکرد. این گلوگاه ها رو باید بشناسیم، حفظش بکنیم. و شهدا کمک میکنن. شهید محمود شهبازی از شهدای همدانه. یکی دوتا قصه، چون امشب با مهمان شهید داریم، از شهدا بگم دلتون گرم بشه. این شهدا زندن و اونا کمک میکنن به ما. فرمانده همدان بوده و بعدم به شهادت رسیده. یک کنگره‌ای براش گرفته بودن برای شهید شهبازی. دبیر کنگره سردار حسامه. ایشون تعریف میکنه، میگه که کنگره عظیمی بود توی همدان، ما هم اونجا داشتیم کار میکردیم. خب دبیر کنگره 0-100 کار رو داره جلو میبره. میگه یه دفعه اول صبح خانمم بهم زنگ زد، گفت از تهران، گفت بچه‌مون تشنج کرده، حالش خیلی بده، تو رو خدا خودتو برسون بعد ببریمش بیمارستان. گفتم خانم من همدانم، بعدم اینجا گرفتارم، مگه میشه؟ گفت من نمیدونم، این بچه حالش بده، از دست داره میره. میگفتم باشه، من یکی رو تهران زنگ میزنم، از رفقا هماهنگ میکنم بیاد بچه رو ببره بیمارستان، من که اینجام. گفت باشه. گذشت، میگه من درگیر کار شدم دیگه یادم رفت. یادواره شهدا گذشت و تمام شد. آخر شب 12 شب جمع کردیم، جارو کردیم، اگه میخوان شهید رو بیارن داخل، بیارن داخل، اینجا یه جا باز بکنیم، اگه میخوان بیارن، بیارن رفقا. میگه یه دفعه دیدم حواسا به من باشه. 12 شب یه دفعه یادم افتاد که بچه ما حالش بد بود، بچه ما حالش بد بود. خدا چه بکنم، رفقا بشینن همه، تشریف بیارن اینجا یه جا بذارن، من دو کلوم بگم روزه میخونم. امشب مهمان داریم. آی شهید گمنام، آی شهید گمنام، وضع ما یه جوری شده که شما باید به ما کمک کنید دیگه. از هر طرف احزاب جمع شدن، همه میخوان ضربه بزنن. گفتش که یه دفعه آخر شب یادم اومد که من کاری نکردم، دیگه رومم نمیشد زنگ بزنم، سوار ماشین شدم، گفتم الان زنگ بزنم چی بگم بزنم. راه افتادم سریع به سمت تهران، 4 صبح رسیدم. 4 صبح رسیدم، فکر میکردم الان بیام تو خونه احتمالاً عزاداریه. در رو باز کردم، هیچ خبر نیست، بچه سالم، خانومم هم سالم نشستن. گفتم چی شد؟ گفت دستت درد نکنه، اونی که فرستادی اومد چقدر آدم خوبی بود. گفتم من کسی رو نفرستادم، مثلا یادم رفت به کسی زنگ بزنم. گفت نه، یه آقای اومد دم در زنگ زد، گفت منو حسام فرستاده، ما رو سوار ماشین کرد برد بیمارستان، خودش هم دم در ایستاد، گفت حالش خوب شد، بیاید سوار کنید، خودم برشون بگردونم. الله اکبر. میگفتم کی بود؟ شروع کرد توضیح دادن. شو آلبومو باز کردم رفیقامو نشون دادم، گفتم اینا کیه؟ بعد هی ورق زدیم رسیدیم به رفیقای دوران جنگ، یه دفعه به یه عکس رسید گفت اینها این بود. نگاه کردم دیدم شهید محمود شهبازی. گفتم این ما براش کنگره گرفته بودیم. من بچم یادم رفت اما او یادش نرفت. بچه ها برای انقلاب، برای شهدا، برای امام حسین وقت بذاریم. به خدا زندگی تو تأمین میکنن، کمک میکنن. تو همین اوقافی کرج شهید عرفانیان، میتونید برید بپرسید از مادرش همین الان، شهید رضا عرفانیان، بدنش هم بر نگشته، مفقود الاثر. سالها پیش مادرش میگه که این خونه ما بنایی لازم داشت، گچ سخت ریخته بود، روم نمیشد به کسی بگم که بنایی لازمه. آی رفیق، آخرین باری که به یه خانواده شهید بگه مادر شهید سر زدی کی بود؟ آخرین باری که به پدر شهید گفتی که این شماره منو داشته باش، منم مثل پدرت پسرت، هر وقت کار داشتی به من زنگ بزن من میام، کی بود؟ به خدا شهدا زندن، شهدا کمک میکنن. گفتش که یه بنای این بنا بچهش مریضه، میگه بردم بیمارستان، گفتن بعد بستری بشه، یه دارو هم نوشتن، رفتم داروخونه دیدم پول ندارم، از اون طرف پول بستری شدن بچه هم نیست، موندم. هرچی هم گفتم گفتن ما شما رو نمیشناسیم، بستری نمی کنیم، پول دارو هم ندارم. رفتم وایستادم دم داروخونه، خدای به کی بگم، به کی بگم؟ یه وقتم یه کسی اومد گفت آقا شما پول لازم داری؟ گفتم بله. شما کجا میدونی؟ گفت مهم نیست این پول. گفتم چجوری جبران بکنم، کی برگردونم؟ گفت نیاز نداره پولو برگردونی، شما بنایی؟ گفتم بله. گفت یه خونه ای بد آدرس میدم نیاز به بنایی داره، برو اونجا ببین وضعیتش چجوره. گفتم چشم. دارو رو گرفتم، بچه رو بستری کردم، گذشت. یه 7-8 روز بعد که بچه‌م از بیمارستان مرخص شده بود و دیگه کار تموم شده بود، آدرس رو برداشتم راه افتادم تو همین اوقافی کرج شهید محمود عرفانیان. دیگه رفتم آدرس رو پیدا کردم، در زدم، یه حاج خانومی اومد دم در. گفتم حاج خانم شما خونتون نیاز به بنایی داره؟ گفت بله. شما از کجا میدونید؟ گفتم یه نفر به من گفته. گفت قدمتون رو چشم بفرمایید. یه رفتم نگاه کردم، داشتم تخمین میزدم چقدر مثلا کار میبره و چه موادی میخواد و اینها، یه دفعه رو دیوار چشمم افتاد به یه عکس. گفتم مادر این عکس کیه رو دیوار؟ گفتش که پسرم شهید شده، مفقوده، بر نگشت، منم تنها. میگفتم به خدا اون آقایی که منو فرستاده همین آغاز، همین بود، پول به من داد. شهدا زندن رفقا، رأس همه شهدا، سید و شهدا زنده است. تو همین شبها یه دونه یه دونه به زائرا و عزاداراش نظر میکنه، یه دونه یه دونه، حواسش هست به همه. خوب دارید گریه میکنید. آقا ابی عبدالله کربلا اگه هیچ کاری برای من و تو نکنه، یه کاری حتما خواهد کرد. امام صادق علیه السلام فرمود مسمع میری زیارت جد ما حسین؟ گفت آقا نه، راه بسته است، خیلی نمیتونیم بریم. حضرت فرمود تو جلسات روزه شرکت میکنی؟ گفتم بله آقا شرکت میکنی. حضرت فرمودن چجوری گریه میکنی؟ گفتم آقا تو روزه ها گاهی وقتا یه حالی میشه که انقدر گریه میکنیم، آب جلومون میذارن دیگه نمیتونیم بخوریم، غذا جلومون میذارن دیگه نمیتونیم بخوریم. حضرت فرمود یه وعده بهت بدم، یه وعده بهت بدم، حالا که اینجور حالی داری تو مجلس امام حسین مثل شما، این وعده امام صادقه. فرمود تو جاهای سخت ما میایم بالا سرت، به دادت میرسیم تو جاهای سخت. بعد فرمود یکیش اونجایی که پات رو به قبله میکنه، خودم که امام زمانتم میام بالا سرت. ارباب حسین میاد، مادرش زهرا میاد، جدم رسول الله میاد، بابام علی میاد، عموم امام حسن میاد. میایم بالا سرت. همین الان از ابی عبدالله بخوایم آقا شنیدم کربلا دونه دونه بالا سر شهدا رفتی. دلیلم داشت دیگه، چون اینا اینقدر خبیث بودن میخواستن تا جون از بدن اینا در نیومده بیان سر رو از بدن جدا کنن، زجر بیشتری بکشه. ابی عبدالله میدوید میگفت بذار جون بده نامرد، اجازه نمیداد. جلو جلو خودت رفتی دیگه. آقا جانم، حسین جان، پس خودت چی آقا جانم؟ کی اومد سر تو رو به دامن بگیره حسین؟ باریکلا دیگه روزه نمیخواد شب عاشورا که کنایه بگم، یه دفعه دید سینش سنگین شده. چون چشما که سیاهی میدید آقا جایی رو نمیدید. من که نگفتم چی، من که از چکمه هاش نگفتم.